رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم و در مجله شامگاهی امروز شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه 19 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
شام بخیر شنونده ارجمند. طاهر سفر هستم و در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و در ابتدای برنامه خبرهای تازه این ساعت را از همکارم خیرمان بخوازاده میشنویم که اینجا در استودیو همراهی ماست. خیرمان بفرمایید.
تشکر تویر. سلام شنونده عزیز، و خبری همین لحظه ها این است که بعد تحقیق شکایت های مربوط به تقلب در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان، طبق گزارش ها صدها ورقه های رای دهی را که به فایده حامد کرزی حساب شده است اکنون بیکار می شود. کمیسیون شکایت های انتخاباتی که با پشتیبانی سازمان ملل متحد عمل میکند امروز گزارش خود را در زمینه اتهامات تقلب هنگام رای دهی نشر کرده، گفت که بعد دو ماه تحقیقات ورقه های رای دهی 210 حوزه رای دهی بیکار حسابیده می شود. این زمینه برگزاری دور دوم انتخابات را در میان حامد کرزی و رقیب اصلی او عبدالله عبدالله فراهم می آورد. کمیسیون امروز گفت که در این زمینه شهادت واقعی و قابل اعتماد تقلب در حوزه های رای دهی سراسر کشور گزارش می شود، گزارش می دهد. و تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه شنونده عزیز. وزارت تجارت و رشد اقتصادی و وزارت نقلیات و مخابرات صاحب وزیران نو گردیدند. فاروق همراهعلیف در مسند وزیر تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان غلام بابازاده را عوض کرد. غلام بابازاده سفیر تاجیکستان در ژاپن تعیین گردید. فاروق همراهعلیف از ماه انور سال 2008 رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی بود. دانشگاه عالی فنی مسکو را سال 1991 تمام کرده، فعالیت کاری خود را از کمیته دولتی اقتصاد تاجیکستان شروع کرده است. همکنون در میز کاری او دولت‌علی سعیدوف خواهد نشست که تا امروز سفیر تاجیکستان در ژاپن بود. همچنین وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان اولین بابایف تعیین شده است که سابق رکتر دانشگاه اقتصادی بود. و همچنین در وظیفه وزیری، وظیفه وزیر نقلیات را عبدالرحیم اشور ترک کرد، چون که او سفیر تاجیکستان در ترکمنستان تعیین شده است. مقامات تاجیکستان خبری در پی یک درگیری مسلحانه در مرکز ناحیه اسفره، کشته شدن 4 متهم در عضویت حرکت اسلامی ازبکستان و بازداشت یک نفر دیگر را تایید کردند. در این درگیری یک نظامی امان ولایت سوخت زخمی شده است. منابع حفظ قانون درباره طرز انجام عملیات گفتند که حادثه شام دیروز روی داد. گروه نیروهای حفظ حقوق منزلی را که این افراد پنهان شده بودند به محاصره گرفته، طلب تسلیم شدن افرادی در داخل بوده را پیش گذاشتند. پس از پاسخ‌گیری تصمیم به آغاز عملیات جنگی شده است. پس از انجام عملیات از منزل 4 جسد و یک نفر زنده آشکار شدند. عارف جان عمرف دادستان ناحیه اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که طبق تخمین‌های پیشکی این افراد با کشتار رئیس بخش جستجوهای جنایی شعبه کارهای داخلی ناحیه اسفره در ماه سپتامبر گناهکار بوده میتوانند.
خودش پرونده جنایتی بود، اوید حادثه کشتار سرداری گفتگوی جنایتی سعیدوف از جانب گروه های سلوباده از کشته شده بودند. در دایره همون کار جنایتی این عملیات فوری تصدیقی گذرانده شد، همون مواطب به همون کار جنایتی همراه کرده شده است.
عارف جان عمرف دادستان اسفره افزود که این افراد 3 سال اخیر مورد پیگرد قانون قرار داشتند. خبرهای دیگر، رهبری پاسداران انقلاب ایران گفت که پاکستان طلب خواهد کرد که رهبری گروه سنی مذهبی مسئول ترکش مرگبار اخیر را به جمهوری اسلامی تسلیم کند. مقامات ایرانی ادعا دارند که رهبری جندالله گروه مسئول ترکش مرگ طلبانه روز یکشنبه در پاکستان پناه میبرد. در پی حمله در ولایت جنوب و شرقی سیستان و بلوچستان دیروز دست کم 42 نفر به هلاکت رسیدند. ژنرال مایور محمد علی جعفری رهبری پاسداران انقلاب امروز گفت:
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که این گروه خبیث عبدالمالک ریگی و این شخص خبیث ارتباط مستقیم با سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و متاسفانه با سازمان اطلاعاتی پاکستان داره، و اینها تحت این فرد تحت پوشش و حمایت اونهاست.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و پاکستان اتهامات ایران را در این زمینه علکی رد کردند. و در اوکراین معرکه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که اولین بار بعد انقلاب نارنجی سال 2004 و سر قدرت آمدن ویکتور یوشینکا برگزار می شود. یوشینکا که نیت پیشبری نامزدی خود را در انتخابات دارد، در پرسش های افکار عموم اما از دو نامزد اصلی قفا میماند. انتظار می رود که مبارزه اساسی در میان دو رقیب، ویکتور یانوکوویچ سیاستمدار روبروسیا و نخست وزیر یولیا تیموشنکا صورت گیرد. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 17 ژانویه سال آینده در نظر گرفته شده است.
خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بقازاده می شنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر و گزارش های تحلیلی به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این دقیقه برنامه همراه نگاهی می اندازیم به عنوان آن گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه و تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان می گویند 4 نفر افرادگرایی را که دیرباز جستجو داشتند کشتند.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان، وزیران اقتصاد و نقلیات عوض شدند.
فرانسه جویای نظری حکومت تاجیکستان در ارتباط با سرنوشت انتخابات بحث برانگیز افغانستان.
پاسخ احزاب سیاسی به درخواست مقامات رسمی برای کمک در امر مبارزه با فساد در تاجیکستان.
تغییر عمده در نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در افغانستان. طور در خبرها هم شنیدیم چند ساعت پیش کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان نتیجه تحقیق تقلب‌کاری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را نشر کرد که در آن رأی زیادی را از هر دو نامزد، هم از حامد کرزی و هم از عبدالله عبدالله، بی‌اعتبار دانستند. بنا به بعضی از گزارش‌ها بی‌اعتبار دانستن رأی زیادی از حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی نتایج رسمی انتخابات را به طور چشمگیر تغییر داده و شماره آرای حامد کرزی را کمتر از 50% میکند که این معنی برگزاری دوری دوم انتخابات را دارد. در رابطه با این موضوع چند دقیقه پیش صحبتی داشتم با برشنا نظری، خبرنگاری بخش افغانی رادیو آزادی در شهر کابل، و از او خواستم تا جزئیات گزارش کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به سمع ما و شما نیز برساند.
گزارش تازه که ما داریم در روند اعلان نتایج انتخابات افغانستانی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش کامل خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده. در مورد جزئیات گزارش که میتونست سرنوشت انتخابات افغانستان تعیین بکنه، توضیحات بیشتر داده نشده. خب به هر صورت به نظر میرسه که زمان طولانی انتظار برای انتشار گزارش کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی و سپردن این گزارش به کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده باشه. به حال فرصت به دست کمیسیون مستقل انتخابات است که بر مبنای این گزارش سرنوشت انتخابات رقم بزنه. بر اساس اعلامیه که در این رابطه منتشر شده آمده است که آرای 210 محل رای‌دهی که مشکوک بوده باطل اعلان شده، همچنان خواسته شده تا بر اساس آرای مشکوک در محلات بررسی شده 20% از آرای هر کاندید باطل اعلان شده و ضمناً آرای 18 مرکز قرنطینه شده نیز با اعتبار خوانده شده. انتظار می‌رفتی گزارش در روزهای گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تسلیم داده شود، اما بنا به ملحوظاتی که گاهی هم مشکلات و ملحوظات تکنیکی عنوان شده، این گزارش رسما به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تسلیم داده نشده بود. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که برای بررسی این گزارش یکی دو روز دیگه وقت نیاز دارند تا نتایج بر اساس از این اعلان بکنه.
و گزارش های هست که بعدی به اعتبار دانستن رای هایی که از مرکز های رای دهی طور شما گفتید میتواند آرای حامد کرزی را از 50% پایین بیارد. این گزارش ها هم هستند؟
گزارش های وجود داره که بر مبنای گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان احتمالاً انتخابات به دور دوم کشانیده بشه، به خاطر که هیچ یک از کاندیدای انتخابات نتونستن بر مبنای قانون همان 50+1 پوره بکنند، که البته از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون تایید نشده. اما در روزهای گذشته برخی اطلاعات از داخل کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به مطبوعات افغانستان درس کرده یا راه یافته بود که گفته می شد آرای آقای کرزی پایین تر از 50% هست و از دکتر عبدالله عبدالله هم کمتر از 30% عنوان شده بود که میتونست انتخابات به دور دوم بکشانه.
و اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود در این فصل زمستان، در این سردی های زمستان که شرایط در افغانستان سخت خواهد بود، راه ها دشوار گذر و جمله امکانات محدود، چگونه میتوان انتخابات برگزار کرد؟
این یک سوال بسیار عمده نه تنها در نزد مطبوعات افغانستان و مطبوعات غرب، بلکه در نزد حلقات سیاسی داخل افغانستان و همچنان مردم عام افغانستان است که چگونه امکان داره انتخابات افغانستان در شرایط کنونی با توجه به مسائل جوی و مشکلات امنیتی برگزار کرد. بر اساس قانون باید انتخابات در صورتی که به دور دوم میره تا 2 هفته پس از اعلان نتایج از او این مسئله روشن شد و انتخابات بره، اما هوا سرد است و مشکلات امنیتی هم روز تا روز بیشتر شده. بیشتر تلاش‌های در داخل افغانستان صورت گرفت. پیشتر من اشاره کردم که مذاکراتی بود که بتونن توافق ایجاد کنن بین دو کاندید مطرح انتخابات افغانستان که بیشترین آرا را به دست آوردن تا ائتلاف به وجود بیاید و شاید هم به اصطلاح از مشکلات عمده‌ای که در روند انتخابات افغانستان بوده چشم پوشی صورت بگیره و به یک شکل انتخابات در دور اول خاتمه پیدا بکنه. حال هم مشکلات وجود داره. مردم افغانستان بسیار نگران هستند که آیا در انتخابات دور دوم چگونه اشتراک خواهند کرد یا هم میزان مشارکت یا اشتراک مردم افغانستان در انتخابات چگونه خواهد بود.
برشنو نظری خبرنگاری بخش افغانی رادیوی آزادی در کابل دایر به نتیجه تحقیقات کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان صحبت میکرد.
بله طاهر، و اتفاقا امروز در شهر دوشنبه نیز موضوع افغانستان، اوضاع افغانستان و خاصه انتخابات بحث برانگیز آن موردی بحث و گفتگو بود. فرستاده خاصی رئیس جمهوری فرانسه در امور افغانستان و آسیای مرکزی با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. نماینده رئیس جمهوری فرانسه قبل از ملاقاتش با مقامات تاجیکستان از کابل پایتخت افغانستان نیز دیدن کرد و با مقامات آن کشور ملاقات انجام داده بود. فرستاده فرانسه بعد ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که در حال حاضر باید موقع نیروهای ناتو در افغانستان هرچی بیشتر تقویت شود، زیرا هر گونه اخراج این نیروها و سست آمدن آنها به بدتر شدن اوضاع افغانستان و منطقه باعث خواهد شد. اما کدام مسائل دیگر در این ملاقات مورد بررسی بود و جانب ها با چه نظرات مشترک رسیدند؟ گزارش از سفرگل عالمی خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
فرانسه تا زمان محو ریشه‌های تروریسم و استقرار صلح و آرامی در افغانستان سربازان خود را از این کشور بیرون نخواهد کرد. تیری ماریانی نماینده خاص رئیس جمهوری فرانسه در امور آسیای مرکزی و افغانستان بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه اظهار داشت فرانسه از کشورهای عمده عضو ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم و تندگرایی مذهبی در افغانستان است. او میگوید
نیروهای فرانسه در افغانستان باقی میمانند تا آن زمانی که هدف اصلی در پیش گذاشته ائتلاف به دست نیاید. این هدف نابود ساختن تروریسم و ریشه‌کن کردن آن در افغانستان میباشد و تاکید میکنم فرانسه اعضای این ائتلاف است و در این راه گام های استوار و جسورانه میبردارد.
نماینده رئیس جمهوری فرانسه در امور آسیای مرکزی و افغانستان گفت در حال حاضر دو مسئله، یک نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان و دیگر موقع و مذاکرات نامزدهای اصلی این انتخابات برای دستیابی به آرامی افغانستان مهم می باشد. نماینده خاص ریاست جمهوری فرانسه از واگذاری فرودگاه دوشنبه و حریم هوایی تاجیکستان به نیروهای نظامی فرانسه جهت کمک‌های اضافی به سربازانش در افغانستان در چهارچوب ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در این کشور به دولت تاجیکستان اظهار سپاس کرد و افزود که در حال حاضر برخی از برنامه‌های عرصه انرژی دولت تاجیکستان مورد آموزش جانب فرانسه قرار دارد، اما تاکنون در مورد سرمایه‌گذاری به این طرح‌ها مصلحت نشده است. ضمناً فرانسه تنها کشوری غربی و عضو پیمان اتلانتیک شمالی است که کلیه برنامه‌های کمک و همکاری خود در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در افغانستان را توسط قلمرو تاجیکستان عملی می‌کند. در فرودگاه دوشنبه حدود 4 400 افسر و سرباز این کشور و چند عدد از هواپیماهای نظامی بربری فرانسه مستقر می باشند و دولت فرانسه بر عوض به مبلغ 25 میلیون یورو ترمیم و بازسازی فرودگاه دوشنبه را بر عهده گرفته است. انتظار می رود کارهای ساختمانی در این فرودگاه اواخر سال 2011 به پایان رسد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستاده خاص فرانسه در امور افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
اونگونه که در خبرها هم شنیده، مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در یک درگیری با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که یک سازمان شریک القاعده خوانده می شود، چهار تن از اعضای این سازمان را کشتند. ماموران امنیتی که دیگر از آن افرادگرایان را که به جنایت‌های سنگین متهم می شود در ناحیه اسفره محل حادثه دستگیر کردند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخت به محل این حادثه رفته بود و ساعت پیش از برنامه در این باره با او صحبت داشتم و نخست از جزئیات حادثه پرسیدم.
شب گذشته شام 18 و 19 اکتبر تقریبا 5 ساعت در میان نیروهای دولتی و روی افرادی که در یک منزل در محله کلخوشچی در کنارتر شهر اسفره واقع است، یک برخورد مسلحانه رخ داده است. طوری که مقامات میگویند، طوری که ساکنان همین محل در اسفره میگویند، تیرپرانی میان نیروهای دولتی و گروه افراد پناه برده از تقریبا ساعت 6 تا 10 شب ادامه داشته است. اما آنچه ساکنان محلی میگویند این است که صداهای تیرپرانی شنیدند، بسیار خواطر بودند، در ترس افتادند، ولی دقیقا نمیدانستند که چه حادثه رخ داده است، چون در وقتی که میان نیروهای دولتی و گروه افراد پناه برده مبارزه مسلحانه میرفت، راهها را مقامات بسته بودند. چنان که یک ساکن محل این گونه نقل میکند:
تیر پرانی شد، خانه شد اشته بودیم، تاوش تیر برو مرد، برو اندیم رفتیم، طرف نمان موید.
وقتی که من از جای حادثه در روز دوشنبه دیدن کردم، در اونجا همان راهی که به سوی منزل میبرد، منزلی که در اونجا درگیری رخ داده است، یعنی نیروهای دولتی و گروه افراد، اونجا بسته بود و مقامات انتظامی و نظامیان نمیگذاشتند که به اونجا آدمان نزدیک شوند، عکس بگیرند.
و معصوم گفته می شود که اون منزلی که در اونجا تندروان پناه برده بودند به خاک یکسان شده است، یعنی از سلاح‌های وزنین هم استفاده کردند در جریان این جنگ.
اساسا گفتند که از مسلسل استفاده شده است و احتمال دارد از گرانتمیات هم استفاده شده باشد، لیکن از مسلسل همین خانه های زمینی که از گیل است البته به خاک یکسان شدنش ممکن است. به همین احتمال ساکنان محلی دقیقا نگفتن و مقامات هم نگفتن که آیا استفاده شده است تکنیکا و تکنیکی وزنین به مقابل گروه مسلح یا نه. ولی آنچه که خود مقامات گفت و عارفجان عمروف دوستیتانی شهری اسفره گفت که اون منزل پوره به خاک یکسان شده است و از نظر گذرانی اونجا از سوی مقامات صورت میگیرد و وی گفت که احتمال دارد وقتی که ویرانی ها برداشته می شود احتمال در زیر آنها جسد هم باشد. ما گفت دقیقا حالی نمیدونیم.
چهار نفر از آنی حرکت اسلامی ازبکستان هنگام زد و خورد به علاقه برساندن و یا تسلیم نشدن، زیدیتی یراقنام نشان دادن، هرچورشون در همون جوی زیدیت نشان دادنشون جا کشتن. یک نفر دستگیر کردن زنده، حاضر کروی تفتیشاتی ادامه دارد و ممکن تگوی خوب با یکان کسی هست یا نیست و خونه ها فرو رفتن وقتی زد و خورد.
و حالا که من با شما صحبت میکنم، مقامات نگفتن که دیگر و جز آن چهار جسدی افراد مسلحی که بر ضد نیروهای دولتی مبارزه میکردند آیا باز جسدی یافت شده است و یا نه.
اما دایر به آسیب دیدن مردم غیر نظامی در جریان این جنگ ها آیا گزارش هست یا که نرسید است هنوز؟
نه، در این باره یکان خبر رسمی نیست. من از محل که دیدن کردم با چند نفر ساکنان محل صحبت میکردم، گفتن که کسی مثل این که زخم نبرداشته است. اما گفتن که تیر گفتن مثلا بالای یک نفر، گفت بالای خانه من، شیفر من مثل جاله گفت تیرا میرختن، ترسیدم که یک سوختار تر نزند. اما بخیر است. به هر حال به جز یک نفر، یک میلیسه از گروه تعینات مخصوص میلیسه که در همین عملیات دیگر کسی زخم نبرداشته است.
این حادثه و اون حادثه که در مرز با قرقیزستان اتفاق افتاده است هیچ ارتباطی داشته است؟ آیا مقامات در این زمینه چیزی گفتند؟
خب دقیقاً در این مورد حالی حاضر چیزی نگفته به هر حال. حتی اطلاعی هم باشد هنوز پخش نکردند. ولی فقط یک رابطه منطقی فقط میان این هست که این افراد به گفته دوستانی شهر اسفره همان نفرانی بودند که در تحت پایگرد قرار داشتند. گمانی که کشتار سید عمر سعیدوف سردار شعبه تفتیشاتی اداره امور داخلی صلح در روز 18 سپتامبر، یعنی بعد از کشتار این افسر بلند رتبه میلیسه در اسفره، در جماعت‌های اسفره، در چورکوه و در خصوصا واریس که یک انکلاو است، یک جزیره قلمرو دورافتاده است از شهر اسفره در داخل قرقیزستان است و یک عملیات‌های جستجویی، عملیات‌های تفتیشاتی برای بازداشت کردن آن نفرانی که گمانبر هستند در کشتار این افسر میلیسه دوام داشته است.
معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی بود که از محل درگیری ماموران امنیتی ترکستان با 4 تن از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در شمال ترکستان صحبت میکرد. یادرس میشویم که حرکت اسلامی ازبکستان از سازمان های تندرو اسلامی است که فعالیتش در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی ممنوع شده است و اون را همچنین به فهرست سازمان های تروریستی وارد کردند. تا چند ماه گذشته ماموران امنیتی در کشورهای منطقه چند دفعه وارد درگیری با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان شدند و این نگرانی ها به میان آمد که ناامنی از قلمرو افغانستان و آسیای مرکزی هم سرایت خواهد کرد. شنونده ارجمند، بعد از یک آگاهی می رویم به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و دایر به تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان صحبت می کنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله شامگاهی. امروز با فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رهبران دو وزارتخانه مهم در کشور را از مقامشان برکنار و به جای آنها افراد دیگری را تعیین نمودند. بنا به خبر رسمی، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، غلام بابازاده وزیر تجارت و رشد اقتصادی، عبدالرحیم عاشور وزیر نقلیات و مخابرات را بنابر سبب تعیین شدنشان به مقام‌های دیگر، انقترش به سفارت‌های تاجیکستان در ژاپن و ترکمنستان، از مقامشان برکنار کرده است. اما ظاهرا این تنها عامل برکناری رهبران این دو وزارت مهم نیست و برکناری آنها و تعیینات نو در حکومت در سطح وزیران عمدتاً بخش اقتصادی در محافل سیاسی و میان تحلیلگران تاجیک باعث واکنش های مختلفی شده است. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید برکناری وزیران جابجایی در سطح وزیران امور اقتصادی و مخابرات و نقلیات یک امر به مورد است. آقای شبدالوف چنین دلیل میارد؟
من فکر میکنم تغییرات ضرور است، لیکن تو چه اندازه رفیقای نو کار اوده میکنه خیلی با تجربه با نشان میتهد، لیکن سر وقت است این ساهایی که سیاست در ساهای مالی اقتصاد در ساهای اجتماعی معایه میکنه او را دیگر یک عمر با شده میتوند اونجا آدم نتیجه اونقدر خوب نیست. شما میدونید وضعیت بودجه،
یعنی شما فکر میکنید افراد از تیم اقتصادی حکومت که اکنون تبدیل شدند نتوانستند در برابر بحران تصمیم های درست و سری وقتی اتخاذ بکنند؟
یکم که اینا یک کار خطا کردند، میدونستند که بحران است، پوشوندند، از مردم پوشوندند که در وایمه نزنند. وقتی که اینا در مسئله در اینجا افشه سمیت کردند، اینا با کتاب ها شده براوردند و کریزش بودست و چی بودست و همه اینا کتاب ها شده. خب کتاب هایی که براوردی چه هست مخر نکردید که همین کتاب ها این چیز هست، این خیلی رو بعد چاربین ها و فوق العاده برای حمایت اقتصادیات و حمایت اجتماعی مردم ما باید میندیشیدیم همراه حکومت پارلمان.
در همین حال صحبت دیگری داشتم با قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک و از او پرسیدم که در چه زمینه در واقع رئیس جمهوری تاجیکستان تصمیم جابجایی در بخش اقتصادی حکومت را در چنین مقطعی خاص از زمان گرفت.
واقعیت این است که در حال حاضر میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با مشکلات عمده و اساسی این عرصه در تاجیکستان نمی باشد و برنامه هایی که حکومت روی دست دارد به آن صورت به تحقق نپیوستند که بتوانند بر روی سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تأثیری مثبت و چشمرس به بار آورده باشند و بتوانند تضمین بکنند که در دورنما حکومت موفق به مهار کردن آن و به اصطلاح کاهش دادن پیامدهای منفی آن خواهد شد.
و از اون تغییر و تحولی که صورت گرفته تا کجا انتظار میتواند جامعه تاجیکستان داشته باشد که خوب پیشرفت یا تحول در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری و ارتباطات و نقلیات پیش خواهد آمد با این تغییراتی که صورت گرفته؟
متاسفانه آن چهره هایی که تازه انتصاب شدند مسئولیت های را در حوزه های دیگر داشتند و نمی توان گفت در حوزه هایی که مسئولیت داشتند به حد موفق بودند که با رسیدن به مسئولیت نو بتوانند این حوزه و عرصه های بسیار مهم و همزمان درگیر بحران و مشکلات فراوان را بتوانند از این وضع نجات بدهند. و به نظر بنده انتصابات نوی که صورت گرفته است به صورت اساسی نخواهد توانید به حل و فصل مشکلات بخش اقتصادی تاجیکستان کمک کند.
قاسمی بیگ محمد کارشناس تاجیک دایر به تغییرات کادری در وزارتخانه های مهم اقتصادی تاجیکستان با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
مجله شونگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ تقدیم میشود. من تویری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم. ساعت هم در شهر دوشنبه 7:27 دقیقه میشود و در شهر پراگ 4:27 دقیقه.
ما مجله شونگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
چشم به چشکه خیال چی صحرا چی طوفان در چی کوه و چی صحرا چی طوفان دریا همه پیش دردت ما فرمانی پهنا همه پیش دردت
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
ادامه بحثی برنامه هسته‌ای ایران در وین.
طی 9 ماه سال روان کمتر از 10 شهروند تاجیکستان قربانی دست ملت‌گرایان روس شدند.
ساکنان وادی رشت میگویند از دیدن برنامه های تلویزیون های سراسری کشور محرومند.
و طبیعت شناسان بدخشی با زودی سرنوشت ببر نادری را حل خواهند کرد که در حال زار پیدا کردنش. امروز در شهر وینا پایتخت استریا مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی این کشور ادامه دارد. این مذاکرات 3 هفته بعد از گفتگوها در شهر ژنو صورت می‌گیرد که آن مذاکرات را ایران یک قدم به پیش توصیف کرده بود. در نشست امروزه برنامه‌ای بررسی می‌شود که بر اساس آن باید اورانیوم غنی شده غلیظی کم ایران برای غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستاده شود و بعداً برای استفاده در راکتورهای ایران به این کشور بازگردانند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم خیرمان بخازاده میشنویم.
روز دوشنبه گفتگوهای ایران و ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد اطراف برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم آن در وین پایتخت استریا ادامه کرد. در دور اول این گفتگوهای مستقیم که روز 1 اکتبر در ژنو برگزار شد، قدرت‌های جهانی پیشنهاد کردند که ایران باید برای رفع همه نگرانی‌ها اوران را به خارجه برای غنی‌سازی فرستد، ولی تفصیلات عملی‌سازی این برنامه باید در نشست امروز بررسی شود. کشورهای خارجی مطمئن هستند که برای ماندن غنی‌سازی اورانیوم در خارج از قلمرو ایران فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را شفاف‌تر می‌کند و نفس جمهوری اسلامی را برای برهماندن این گونه کارها در داخل کشور کمتر خواهد کرد. پیشنهاد مذکور غنی‌سازی مقدار معین اورانیوم را فقط تا اندازه کافی برای فعالیت راکتور تحقیقاتی در حدود 20% برای تامین مواد رادیواکتیو شفاخانه‌های ایرانی در نظر می‌گیرد. تولید اورانیوم در خارج استفاده آن را برای سلاح‌های هسته‌ای ناممکن می‌گرداند. غنی‌سازی اورانیوم به اندازه 20% به مراتب کمتر از آن 90% است که برای تولید بمب اتمی ضرور است. باید گفت هنوز چنین معلوماتی در دست نیست که شهادت توانمندی ایران را برای تولید سلاح اتمی بدهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علی شیرزادیان میگوید که اگر گفتگوها با قدرت‌های جهانی ناکام شود، جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را در سمت غنی‌سازی 5% اورانیوم ادامه داده، تلاش خواهد کرد که به درجه 20% غنی‌سازی دست یابد. شیرزادیان گفت که پاککاری اورانیوم تا درجه 20% برای ایران از لحاظ اقتصادی یک کار سخت است، ولی تهران هیچگاه از حق خود برای غنی‌سازی دست نخواهد کشید. احتمال می رود که مذاکره های وین را اتهامات روز یکشنبه از زبان ایران صدا داده آید به اینکه در ترکش پرخشونت در ولایت سیستان و بلوچستان احتمالاً بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم دست داشتند خلل‌دار سازد. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد پاکستان را برای پناه دادن به حملگران متهم کرد و روز دوشنبه رهبر پاسداران انقلاب ژنرال مایور محمد علی جعفری گفت که ایران از پاکستان طلب خواهد کرد که رهبر گروه حملگر سنی مذهب را به تهران تسلیم کند.
ادامه مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی در مورد برنامه‌های بحث برانگیز اتمی این کشور برنامه را پس از یک آگهی با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
با ادامه مجله شامگاهی شنونده عزیز، پیش از اون که گزارش های دیگر رو بشنویم، از همکارمون همایون شهریار خواهش میکنیم که ما رو با نظرات خوانندگان سامانه رادیوی آزادی آشنا کند تا ببینیم امروز چی مطالب بیشتر توجه آنها رو جلب کرده است.
در اول یک اعلان دارم. امروز با رئیس اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان فتاح سعیدوف موافقه حاصل شد تا مهمان گفتگوی نوبتی آنلاین ما شود. شنونده های عزیز، اگر شما با جناب سعیدوف سؤال دارد یا جهت مبارزه با فساد پیشنهاد دارد، با سامانه ما وارد شوید. همچنان که خواننده های زیاده وارد می شوند و زیر مطلب های گوناگون نظر خود را می نویسند و مثل ایراج از خوروخ که با خواندن خبر قهرمان مطلق جهان در رشته تیگواندو شدنی دلیر سیفیدینوف نوشته است، از این پیروزی فخر می کند و به دلیر تشکر می گوید که سری جوانان تاجیک را بلند برداشته است. خبر ترکش در ولایت عمدتاً سنی نشین سیستان و بلوچستان ایران نیز واکنش ها به بار آورده است. رستم از دوشنبه گفته است این خبر غیر انتظار نبود، چون پامال حقوق انسان و فشار بالای اقلیت های مذهبی در هر جای میتوانند به این حال بیارند. ابو محمد نوم خواننده دیگر نیز این حرف های رستم را تایید کرده و گفته است بیش از 30 سال است که سنی مذهبان در ایران فشار و تحقیر و توهین میبینند و به زندان ها کشیده شده شکنجه میشوند. ولی علی جان نام خواننده دیگر گفته است 10 سال باز در ایران به سر میبرد و هیچ شاهدی فشار مذهبی نشده است. او با خطاب به خوانندگان قبلی گفته است چرا از یمن یادآور نمیشوند که شیعه‌هایش زیر سلطه سنی ها با مشکلات فراوان مواجهند. خواننده های گرامی، تازه ترین رویداد واقعه های تاجیکستان و جهان، مطالب تحلیلی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی در سامانه آزادی منتظر آن است که شما آنها را بخونید و نظر خود را بنویسید. نوارهای ویدیویی خبرنگاران آزادی نیز انتظار شماست. امروز یک نوار ویدیویی از همکارم برات یوسفی درباره نگرانی والدین و جامعه از به شوهر موندن دختران و نظر خود جوان دختران به این روان نشر کرده ایم. www.ozodi.org
ozodi.org برای وقت به وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است که شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را به ما بفرستید تا در بهتر شدن سامانه اینترنتی رادیو آزادی و همچنین برنامه های ما سهم خود را بگذارید. و برنامه را ادامه می دهیم با یک گزارش از مسکو. سازمان های حامی حقوق در روسیه می گویند موج حمله های ملت پرستان از جمله سرتراشیده های روس به خارجیان در این کشور امسال نیز کاهش نیافته است و ده ها نفر افراد گندمگون و غیر روس از دست ملت گرایان با بی‌رحمی خاص به هلاکت رسیدند. یک سازمان غیر حکومتی حامی حقوق در روسیه اعلام کرد که در این میان افرادی هم بودند، از جمله افرادی که از دست ملتگرایان کشته شدند یا اذیت دیدند، در میان آنها مهاجران تاجیک هم کم نبودند. محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر مسکو گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه‌ای که دفتر حقوق بشری مسکو نشر کرد، از ماه ینور تا 15 اکتبر سال روان در روسیه 6 نفر شهروندان تاجیکستان با دست ملتگرایان کشته شده، 17 نفر دیگر زخمی کرده شدند. رئیس سازمان تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولت آمار دفتر را تصدیق کرد و همزمان افزود سال 2008 25 نفر تاجیکان در روسیه کشته شدند.
ما مثلا از روی حسابات رسمی میگرم، اما خیلی من شما مثلا که درست هم در حرف 25 نفر کشته شده بودن تاجیک.
در توضیح به نکته های اساسی گزارش، کارشناس دفتر حقوق بشر مسکو سیمیون چاری در صحبت با رادیو آزادی گفت از نگاه شماره مهاجران کشته شده و مجروح در روسیه، تاجیکان در جای دوم و ازبک ها با 14 کشته و 12 مجروح در جای اول قرار دارند. محافظ حقوق میگوید ملت پرستان اصلا به مردم غیر اسلاویانی حمله میکنند، اما گاه اشتباهان هموطنان خود را هم میکشند. از جمله در 10 ماه اخیر 5 روس کشته و 9 نفر دیگر مجروح کرده شدند. با گفته کارشناس، مردم مهاجر از همه بیشتر در شهر و استانهای مسکو و سنت پترزبورگ کشته میشوند. در 10 ماه در مسکو 28 کس کشته و 18 نفر زخمی کرده شدند. کشته شدگان اصلا نماینده های آسیای مرکزی، قفقاز، چین، ویتنام، کره و آفریقا هستند. در مجموع در دوام نزدیک به 10 ماه ملت پرستان به مردم بیگانه 190 بار حمله کرده 62 نفر را کشته و 251 نفر را زخمی بر جای گذاشتند. در همین دوره سال گذشته 104 نفر کشته شده نزدیک به 350 نفر مجروح کرده شدند. محافظ حقوق همچنین گفت وقت‌های اخیر در رسانه‌های گروهی مهاجران زیاد بدنام کرده می شوند که این یک نوع انگیزه برای خروج‌های ملت گرایانه است. روزنامه اتحادیه نویسندگان روسیه لیتراتورنایا گازتا 2 اکتبر مهاجران را بار دوش برای روسیه نامیده است. سامانه سیودنیا رو 6 اکتبر با شرح حمله یک دانشجوی اسرائیلی به دانشجوی تاجیک نوشت در مسکو تاجیکان را به فلسطینی ها مانند میکنند. در گزارش دفتر حقوق بشری مسکو همچنین آمده است در قیاس به سالهای پیشین سال روان در روسیه 239 نفر با جرم بیگانه ستیزی و کشتار روانه زندان کرده شدند. چند نفر آنها تا 25 سال به زندان حکم شدند. سالهای پیشین عملهای ملت گرایانه اوباشی عنوان می شد و متهمان جزای کمتر می گرفتند. گفته شده است در گزارش سازمان محافظ حقوق بشر. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و برمیگردیم به استودیای دوشنبه و میرویم به وادی رشت، منطقه است کوهستانی. ساکنان این وادی شکایت دارند که ماهاست از دیدن تلویزیون های سراسری کشور محرومند و کسی هم به آنها نمیگوید که سبب نرسیدن امواج تلویزیون های دولتی تاجیکستان به خانه های مردمی شرقی تاجیکستان در چیست. شاید این منطقه از مناطقی کم شماری باشد که مردمش امکان دارند تنها یک یا دو تلویزیون را ببینند، چیزی که در قرن 21 و فناوری و مخابرات چیزی غیر مقرری محسوب می شود. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی از وادی رشت گزارش می‌دهد.
ساکنان چند جماعت وادی رشت میگویند تا یک ماه اخیر از تماشای تلویزیون سفینه محروم مانده، تا کنون نمایش برنامه‌های تلویزیون جهان‌نما و بهارستان در محل زیست آنها راه اندازی نشده است. سپیدین شریف، یک ساکن جماعت نصرت الله مقسوم در ناحیه رشت، در این رابطه گفت:
یک مدت یک سال زیاد میشه که تلویزیون سفینه گاه میگیره گاه نمیگیره، پرپر میکنه و هیچ چیز نمیفهمه. با یک برنامه نو کردن جهان‌نما جهمون نمیگیره، در رایون میگیره، در کلوکایی که رو پر آنتن سیم نمیگیره. برای کودکای بهارستان بو اومدگی ما نمیبینیم تلویزیون، هم یک برنامه داریم از شبکه یک. تمام دیگه نه خویشمندیم که همین را دیده برایم جابجا کنم و هم تماشا کنیم.
و در همین حال کارشناس محلی رستم عادل میگوید در شرایط کوهستان صدا و سیما یگانه منبع اطلاعاتی است که مردم طریق آن از عالم آدم با خبر میشوند. اما او افزود محروم ماندن از تماشای برنامه‌های تلویزیونی اکثر ساکنان روستاها را در یک خلای اطلاعاتی قرار داده است و گفت با نظر داشتی چون این یک مشکل افرادی دارو به آنتن‌های ماهواره‌ای رو آوردند که قشر کمبیزوعت جامعه در خریداری آن دستی کوتاهی داشتند.
معلومه که دست‌ساز هستن و غنی هستن میتونن خرید ماهواره‌ها خریدن، اما اکثر دیگر مردم که کشو کردن به چیز مشغول نیستن، مشغول نمیتونن بگیرن.
فعلا در بیش از 90 فیصد قلمرو وادی برنامه‌های شبکه یکم قابل تماشا بوده است. اما با اطلاع همین منبع به دلیل عدم مبلغ گذاری در سال روان، کار جهت دسترسی مردم با برنامه های جدید تلویزیونی روی دست گرفته نشده است. و اما در طویل دران ناحیه دیگری در شرق تاجیکستان که همگی بیش از 15,000 نفوس داشته است، دسترسی مردم به تماشای برنامه های تلویزیون های کشور نسبتاً بهتر بوده است. میرزا سفروف، معاون اول رئیس این ناحیه میگوید با نصب 3 ایستگاه پخش امواج در حال حاضر ساکنان طویل دره از تماشای برنامه های بهارستان و جهان‌نما قسمان بهره مند شدند.
امید بهتر کردن فضای اطلاعاتی در نهایت جانب کمیته تلویزیون و رادیو باز دو برنامه تلویزیون تاجیکستان در نهایت نصب گردید. برنامه تلویزیونی باورستان و برنامه تلویزیونی جهانمو.
و در حالی که تاکنون موجهای رادیوهای چون امروز و تن از یاپلیوس تا به وادی رش نمی رسند، به گفته ساکنان این موضع امواج شبکه اولی رادیوی تاجیکستان نیز نه در همه جا قابل شنیدن بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و از وادی رشت می رویم به وادی زرفشان، به ناحیه پنجکند که تا حال آزمایشگاه برای تشخیص صفات مواد غذایی و دیگر مال و اشیا را نداشت. حالا سازمان ملل متحد مساعدت کرده است تا نهادهای مربوطه در ناحیه پنجکند چنین آزمایشگاهی را صاحب شوند. شاهین روشن، خبرنگار رادیوی آزادی، از این ناحیه گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار در مرکز شهر پنجکند تشخیصگاه امراض سرایتی، مواد خوردنی، آب و خاک و هوا افتتاح و مورد استفاده قرار گرفت. تشخیصگاه مزبور منطقوی بوده، با دستگیری مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد و حکومت تاجیکستان در مرکز اداره دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر پنجکند بنیاد و برای سه نواحی کوهستان مسچا، عینی و پنجکند خدمت خواهد کرد. روزیه غفورова مدیر تشخیصگاه مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر نبود چنین تشخیصگاه زمانوی در وادی زرفشان، بیماران مبتلا به امراض واگیر مجبور بودند به تشخیصگاه های امراض واگیر مرکز ولایت سوخت شهر خوجند مراجعه کنند.
مقصد تشخیصگاه تشخیص کسلی های سرایتی، تشخیص های سنتری و باکتریولوژی، مواد های خوراکی، ترکیبی آب، خاک، هوا می باشد.
به تایید همین منبع، تا زمان بنیاد این تشخیصگاه امراض واگیر، خف پهنشوی بنیاد بیماری های سرایتی از استعمال آب های آلوده و یا مواد غذایی از خارج ورود شده در وادی موجود بوده است. اما گفت او فعال شدن این تشخیصگاه با دستگاه های زمانوی مجهز این خف را از بین برده است. گلبهار نعمت و سروری برنامه رشد جامعه سازمان ملل متحد در وادی زرفشان به هنگام افتتاح تشخیصگاه امراض سرایتی گفت طبق لایحه‌هایی که آنها در وادی زرفشان عملی می‌سازند، تامین مردم وادی با آب پاک آشامیدنی و بنیاد تشخیصگاه یکی از مسائل مهم روز در منطقه به شمار می‌رفته است، زیرا افسود او بیش از 50% مردم بنابر نبود آب پاک آشامیدنی آب‌های آلوده جویبار و حوض‌ها را استعمال می‌کنند.
امروز در تاجیکستان فقط 48% اغولی با آب نوشاکی تامین هستند. بنابراین وقتی که این دو لایحه را از نظر می‌گذارانی، یکی از لایحه آب نوشاکی همچون پیشگیری کسلی سرایت کننده میباشد و تعمیر لابراتوری علاقه این نظارت اپیدمیولوژی و تشخیص سری وقتی این کسلی میباشد.
به گفته گلبهار نعمت و از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرفشان، در طول 3 سال به مبلغ بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی کارهای تعمیر و آبادانی، تامین وسایل ضروری در ساحه معارف طب، کشاورزی، آبرسانی در شهر و دهات پنجکند به انجام رسیدند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و ادامه مجله شامگاهی. شنونده عزیز، در این فرصت برنامه یک گزارشی جالب و غیر مقرری، اگر از برنامه های قبلی شنوندگان آگاه خبر دارند که خبرنگار ما از خاروق در مورد سرنوشت یک ببر بچه گزارش داده بود که کارمندان یک سازمان آلمانی، سازمانی که به بخش کشاورزی کمک میکند، ببر بچه را از یک چوپانی قرغز تباری ناحیه مرغاب گرفته خریداری کرده و آن را به باغ حیوان، به باغ پارک ملی خاروق که مربوط فرهنگستان علوم است سپرده بودند. و اکنون گفته می شود که این ببر بچه به تدریج کلان شده و قفسی که برای آن استفاده می شد برای ببر تنگی می کند و نگهبانان ببر بچه که اکنون به یک ببر کلان تبدیل شده است، خواهش آن دارند که این ببر به باغ حیوانات دوشنبه منتقل شود. اما آیا چی سرنوشت ببری داخل قفس رو که قفس برای او تنگ شده استاده است انتظار است؟ گزارش خبرنگاری ما از خاروق، میرزا جلالی شاه جمال.
سردار اداره حفظ طبیعت بدخشان مراد میرسنوف گفت که برای ببر معبوس در بوغ نباتات پومیر پنجره‌های خانچه موقتی طرف تنگی میکنند و اونو تصمیم گرفتند که در روزهای نزدیک تقدیر ببر را آل کنند. با گفته سردار اداره احتمال میرود که این ببر در بوغ زولوگی دوشنبه به تماشا گذاشته شود. سردار اداره حفظ طبیعت افزود که اما برخی از متخصصان با نظرداشت خروجات زیاد نگهداری و اقلیم گرم در بوغ زولوگی مرکز جمهوری نگه داشتن آن را برای حیات ببر خطرناک میشمارند. گفت از این رو امکان دارد که ببر به خریداران خارج کشور فروخته شده مبلغ به دست آمده برای عملی سازی برنامه‌های محیط زیستی در نوع مرغوب استفاده شود.
ما در جستجوی خریدارای مملکت‌های خارجی هستیم که تون که یو از حساب امین بارس با ما مبلغ معین جدا شان که تو کجای توانیم آباد کردن امون خانه چوپانان یا امون فرمه چوپانان که دیگر از حیوانات وحشی ضرر نبینه.
با گفته سردار اداره حفظ طبیعت در مطبق یک پیشنهاد دیگر ببر به خاطر افزایش نسل به مرکز اوی زولوگی اروپا برده شده در عوض آن نمود اوی دیگر ببر به باغ زولوگی جمهوری آورده می شوند.
مسئلات شده گیرن که ما امین برسه با فروش باروره و از حساب امین برس با ما با دیگر نمودهای برس میتن که در چی اونا رو جو کنید یا در اینستیتوت زیالوگی پومی یا اونا رو مثل یک نارینه مدینه ما با میتن ما اونا رو کودا ازود میکنیم که از اونا در اوینده نسلیم. اگر همین تو رو حال خود رو نیومن روی دیگر است مجبور استیم که وای با بوغ زیالوگی شهر دوشنبه سپوریم.
و جوی محیط زیست طبیعی سر دادن ببر رو علمان برای ایوت خود ببر و ادمان خطرناک حساب میکنند. سردار پژوهشگاه بیولوژی پومیر اکادمیک آقا نظر اق نظر گفت
پلنگ برفی رو سر دادن با حدود طبیعی مقوم است، لیکن این از یک طرف خطر دارد چون که او از بس که دسته از دست انسان اوقات خورده استود است و با انسان یک وای داشته است، عادت کرده است. او فرض کردیم اگر از دور یکون چوپانی رو در یکون دره بیند به خاطر هم که شاید مثل پیشتره از روی اینستینکت که خودش گمان میکرد که او چوپان با او مواد غذایی میتید دویده پیشش میبیند.
بچه ببر رو تابستون امسال یک سیاح شویری در منزل ساکن نوی مرغوب دیده از تقدیر آن سازمان اوی محیط زیستی رو در جریان گذاشت. پس اون ببر با کوشش یک سازمان محیط زیستی آلمانی که در تاجکستان کار میبرد به خوراک آورده به دست علمان پژوهشگاه بیولوژی پومیر سپرده شد. ببر در خانچه موقتی براش ساخته در باغ پژوهشگاه نگهداری و تا به اول با پول خیریه نمایندگان سازمان اوی بین المللی محیط زیستی خورانده می شود. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوراک.
عزیز، در این فرصت برنامه همراه با همکارمون نرزالله لطیف مرور میکنیم به خبرهای ورزشی که همکارم در مورد دستاورد بزرگ ورزشگری تاجیک دلیر سیفیدینوف در سبقت جهانی تایکواندو در شهر سنکت پترزبورگ روسیه گزارش میدهد. این چنین درباره مبارزه دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برای عنوان قهرمانی.
دلیر سیفیدینوف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته تایکواندو ITF در شهر سنکت پترزبورگ روسیه با عنوان قهرمان مطلق جهان دست یافت و در رقابت های انفرادی در وزن 78 کیلوگرم صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد. میرسید یحییوف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه به هیئت دسته منتخب کشور 15 نفر 10 مرد و 5 زن شامل بودند. تاجیکستان با کسب یک مدال طلا، 4 نقره و 6 برنجی پس از دسته های کره شمالی، روسیه 1، جمهوری چک، روسیه 2 و بلغارستان در جای ششم قرار گرفت. آقای یحییوف افزود
فدراسیون ملی تکواندو در سال 92 تأسیس شده است و 19 قهرمان جهان را تیار کرد. 9 نفر بین بزرگسالان و 2 نفر بین نوسان.
با گفته آقای یحییوف شاگردش دلیر سیفیدینوف 25 ساله غالب بسیار کرده مسابقات جهانی و قطعوی محسوب می شود، ولی او برای اولین بار با عنوان قهرمان مطلق جهان مشرف شد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، در دوره 16 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان دسته خوجند در مهمانی از تیم استقلال دوشنبه با حساب 1-2 شکست خورد. دسته وحش قرخان‌تپه در سفر بر تیم روشنی کلوب با حساب 3-0 پیروز گشت. تیم پروازی بابوجان غفوروف در میدان خود به دروازه ЦСКА پامیر دوشنبه 4 گلی به جواب زد. دسته ریگر تدسی تورسون‌زاده نیز در میدان خود تیم گواردیای دوشنبه را با حساب بزرگی 4-0 مغلوب کرد. دسته وحش با 40 امتیاز در جدول مسابقه به جای اول برآمد. دسته ریگر تدس نیز با 38 امتیاز یک زینه بالا شد و جای دوم را کسب کرده است. ولی تیم خوجند با 37 امتیاز به جای سوم فرآمد. تا انجام مسابقه دو دور مانده است. مبارزه برای عنوان قهرمانی بین دو دسته پیش صف وحش و ریگر تدس خیلی پرشدت خواهد شد. در دور نوبتی دسته وحش در میدان خود با تیم استقلال قوازمایی خواهد کرد. در مورد پیروزی در این بازی قرغان‌تپگی ها پیشکی به عنوان قهرمانی دست خواهند یافت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، این گزارش های ورزشی، نوگانی های ورزش بخش اولی مجله شامگاهی امروز را به پایان برد. لحظه بعد برنامه های آینده ساز و چشمنداز تقدیم می شود.
من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت بعد از 1:04 دیگر به خدمت شما در بخش سوم مجله شامگاهی برمی گردیم. با رادیو آزادی بمانید.
به تو هم روزم گذشت.